أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فعص در این بود که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، آیا خطاب امر و خطاب نهی تعارض و تساقط می کنند و ما باید به اصل عملی رجوع کنیم، یا خطاب نهی عرفاً مقدم میشه بر خطاب امر و خطاب امر مقید میشه به غیر این فرد حرام که مشهور قائلند، که ما هم به نظرمون فرمایش مشهور درست هست در جایی که خطاب نهی متعلق به عنوان ثانوی مثل غصب، اضرار، ایذاء، هتک و مانند آن باشد. نماز می‌خواند، این نمازش در مکانی است که غصبی است. نماز می‌خواند، این نمازش مصداق ایذاء من لا یجوز و ایذاء هست، یا مصداق حد که من لا یجوز و حدکو هست. این عناوین منتزعی از ذات فعل نیستن، این عناوین عناوینی هستند که انتزاع میشن از فعل به ملاحظه یک ارتباطی که با یک امر آخری پیدا میکنن. البته ما عرض کردیم تقدیم خطاب نهی از غصب مثلا بر خطاب سله بنابر قول به امتناع به معنای التزام به بطلان نماز در مکان مغصوب اگر قصد قربت متمشی بشود نیست، چون عرض کردیم ما شک میکنیم در وفا این نماز به ملاک، شک که در سقوط امر پیدا میکنیم به نماز به خاطر شک که در استیفاء ملاک، ما در داخل وقت هم معتقدیم میشه براءت جاری کرد از بقای تکلیف، و همه باید معتقد باشند که اگر شک بعد الوقت باشه براءت از وجوب قضا به عنوان شک که در تکلیف جدید جاری میشه. و هر حال وجوهی برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر مطرح شده. وجه اول وجه مرحوم شیخ انصاری بود که فرمود مطلق شمولی مثل لا تغصب اقوا دلالتن هست نسبت به سله که مطلق بدلی است و لذا بر او مقدم است. مرحوم نائینی سه بیان ذکر خواست تقویت کنه نظر شیخ انصاری را در مقابل صاحب کفایه، که ما عرض کردیم هیچ کدام از این سه بیان تمام نیست، ولی ممکن است مقصود ایشان یک بیان چهارمی باشه و اون اینه که خطاب واجب بدلی متضمن ترخیص در تطبیق سله، متضمن اینه که انت مرخص فی الصلاة فی هذا المکان، انت مرخص فی الصلاة فی ذلک المکان، انت مرخصون فی الصلاة فی هذا الزمان، انت مرخصون فی الصلاة فی ذالک الزمان میشه یک خطاب ترخیصی. گفته میشه که خطاب ترخیصی با خطاب الزامی تفاوت داره. متعارف در خطاب ترخیصی این هست که ناظر است به ترخیص در عنوان که در خطاب ذکر شده به ما هوه هوه، ناظر به انطباق عناوین دیگر بر آن نیست، چون عناوینی که منطبق بشوند بر فعل زیادند. وقتی شارع میگوید خوردن پنیر حلال است، ظهور ندارد که عناوینی دیگر را که چه بسا بر این عنوان منطبق بشود آنها را لحاظ کرده است. لحاظ کرد این همین عنوان خوردن پنیر را، فرمود حلال است. و این مطلبی است که در بحوث آن را پذیرفته، ولذا گفتن که خطاب اکرام العالم جائز با خطاب اکرام الفاسق حرام با هم تعارض ندارند، چون خطاب اکرام العالم جائز ناظر است به عنوان اکرام عالم، میگه این عنوان به ما هو هو مباح است، اما عنوان اکرام الفاسق عنوان دیگری است، ما کار با آن نداریم. ولذا وقتی عالمی فاسق بود تعارضی بین این دو خطاب نیست، چون اکرام العالم جائزان میگه به ما و عالمان اکرامه جائز، منافات ندارد که به ما و فاسقان اکرامه حرام. ولذا ممکنه کسی بگه در اکرم عالمان که اونم متضمن ترخیص در تطبیق، یعنی تطبیق و حاضر واجب علا اکرام اکرام ای عالمان مباهون، ترخیص در تطبیق دارید، اکرم عالمان رو بر اکرام هر عالمی میتوانید تطبیق بکنید. نه، این ظهور اطلاق اکرم عالمان هست، ظهور اطلاق اکرم عالمان هست که اکرم عالمان یعنی انت مرخصان فی تطبیق اکرام العالم علا ای فرد من افراد العالم. خب این کنه گفته اکرام العالم جائز، اون خطابی هم که میگه که یحرم و اکرام الفاسق میگه اکرام الفاسق حرام، میشه مثل همین خطاب اکرام العالم جائز و اکرام الفاسق حرام که در بحوث هم پذیرفتن که بین این دو اصلا تنافی نیست. به نظر ما این بیان ایراد داره. ایراد اولش اینه که در عنوان اولی این مطلب که در بحوث هم پذیرفتن که مثلا اکرام العالم جائز ناظر است به ترخیص در اکرام عالم به ما هو هو، کار به سایر عناوین اولیه هم که چه بسا نسبتش با این عنوان عموم من وجه هست ندارد، این خلاف ظاهر. چطور ما بگیم اکرام العالم جائز کار ندارد به عناوین اولیه‌ای که چه بسا نسبتش با عنوان اکرام العالم عموم من وجه هست؟ میگوید من از حیث عنوان اکرام عالم میگویم که اکرام عالم حلال است، اگر فاسق بود من دیگر از اون حیث ترخیص نمیدهم در اکرام، این خلاف ظاهر. عرف تمسک میکنه به اطلاق. میگه مولا گفت اکرام العالمه جایز، نگفت اکرام العالمه العادل جایز. حالا یه خطاب دیگر آمده میگه اکرام الفاسق حرام. خب در مورد عالم فاسق با هم تعارض میکنه. اینطور نیست که عرف بگوید مولا گفت اکرام العالم به ما و عالم جایز. حالا اگر یک عنوان اولی دیگری مثل فاسق بر او منطبق بود این خطاب ساکت است. ما باید به اصل عملی رجوع کنیم. قطعا این خلاف متفاهم عرفی است. بله، نسبت به عناوین ثانوی بعید نیست این ادعا که مثلا اکرام العالم جائز. حالا اگر بر این اکرام عالم یک عنوان ثانوی منطبق بشود، ایزاء مؤمن بشود، من اگر اکرام کنم این عالم را مؤمن دیگری ایزاء می شود، بله، و این نیست ما بگیم اکرام العالم جائز ناظر به این عناوین ثانویه نیست، ناظر به عنوان اولی است. اصل الجبن حلال. حالا یک پنیری چرب است با مزاج من نمی سازد، فشار مرا، چربی خون مرا بالا می برد و برای من زیان آور است. بگیم اطلاق اکل الجبن حلال می گوید خوردن همین پنیر هم که مضر به سلامتی من هست حلال است؟ نه، این رو انصافاً نمیتونیم بگیم. بله، اکل الجبن حلال نسبت به خوردن پنیر چرب به ماه و پنیر چرب ترخیص میدهد در خوردن آن. اما عنوان ثانوی این که مایزر رو بالبدن، مایوجب و ایزا المؤمن، من نان و پنیر باز کردم میخورم، یک مؤمنی پول نداره نگاه میکنه ایزا میشه، احتمال میدیم ایزا مؤمن حتی به این مقدار هم حرام باشه. نمیتونیم با اکل و جبن حلال بگیم نه، اطلاقش میگوید اکل و جبن حلال، ولو کان مصداقا لایزا المؤمن، ولو کان مصداقا للاضرار بالبدن، این رو ما قبول داریم. ولذا این که تعبیر مرحوم آقای خویی هست یا تعبیر حتی کفایه است که بین خطاب تحریمی به عنوان ثانوی و بین خطاب ترخیصی به عنوان اولی عرف توفیق عرفی برقرار می کند، جمع عرفی بین اینها برقرار می کند، این تعبیر به نظر ما تعبیر درستی نیست. چون معنای توفیق و جمع عرف این است که اطلاق این دو با هم تنافی دارد، ولیکن عرف جمع می کند بین این دو. اکل الجبن حلال با اکل ما یضر بالبدن حرام ابتداعا تنافی بدوی دارند نسبت به خوردن پنیری که مضر به بدن هست، ولی عرف خطاب الزامیه به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیصی به عنوان اولی مقدم می کند. ما عرضمان این است که نه، اصلا تنافی نمی بیند عرف بین این دو خطاب ولو بدون. اصلا می گوید اکل الجبن حلال نیاز نبود که ما بگیم خطاب ما یضر بالبدن حرامان و دیگر اکل الجبن حلالون رو ما هم کنیم بر حلیت شعنیه، حلیت لولا ترو به عنوان ثانوی اضرار. نه، این خطاب اکل و مایز رو بالبدن حرام هم نبود، احتمال حرمت اضرار به بدن رو هم بدیم، با خطاب اکل الجبن نهلان نمیتونیم نفی کنیم این احتمال را. احتمال حرمت اضرار به بدن هست، خطابی نداریم ولی احتمالش هست، با خطاب اکل الجبن نهلان نمیتونیم این رو نفی کنیم. ولی عرفی است که بگیم اگه شک داریم در حرمت اضرار به نفس، استصحاب کنیم، براءت جاری کنیم، بگیم اضرار به نفس حرام نیست، خوردن پنیر حلال، اضرار به نفس هم که استصحاب و اصل براءت میگه حرام نیست، وقت این پنیری که مضر به بدن هست میخوریم. این ما بعید نمیدونیم که با اخذ به دلیل اکل الجبن حلال و اجرای اصل مؤمن از حرمت این عنوان ثانوی بتوانیم این پنیر مضر به بدن را بخوریم. اما به اطلاق لفظی اکل الجبن حلال نمیتونیم نفی کنیم احتمال حرمت اکل ما یضر به بدن را. عرض ما اینه. ببینید عناوین ثانویه چون تاری میشن بر عناوین اولیه و عناوین ثانویه متعددی است، در خطابات عرفیه هم وقتی احکام ترخیصیه اولیه رو میگن ناظر نیستن به عناوین ثانویه الزامیه. میگه سیگار کشیدن حلال، کار نداره که شما اگر نهی کردی سیگار نکشی، اونجا دیگه واجب میشه سیگار نکشی. کار نداره به این که اگر ایزا میشه پدرت از سیگار کشیدن، تو اونجا نباید سیگار بکشی، مثل کاری به اونها نداره. میگه سیگار کشیدن حلال، اصلا ظهورش اینه که به عنوان اولی، کار به عنوان ثانوی نداریم. برخلاف این که عرض طرف خدمتون که اون تحریم هم به عنوان اولی باشه، مثل اون مثال اکرام العالم حلال، اکرام الفاسق حرام. نمیشه بگیم اکرام العالم حلال کار نداره به فرضی که این عالم فاسق باشد یا فاسق نباشد. خب پس بیان اول ما، اشکال اول ما به این تقریب که گفته شد اکرم عالمن یا سله مفادش تلخیص در تطبیق است، تلخیص به لحاظ همین عنوان متعلق خطابه، نه ترخیص من جمیع الجهات. این در مورد تحریم به عنوان اولی درست نیست. پس در مثال اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق این تطبیق نمی شود، این بیان، چون اکرم عالمن دیگه بالاتر از این نیست که بگوید اکرام العالم حلال، تعارض می کند با خطاب اکرام الفاسق حرام. ولی سله ولا تقصد بعید نمی دونیم که سله مثل عنوان حکم ترخیصی به عنوان اولی می ماند، با لا تخصب تحریم به عنوان ثانوی میماند. شبیه این میشود که بگید اکل الجبن حلال و اکل ما یضر بالبدن حرام، که اصلا با هم تلافی ندارن، حتی تلافی بدوی هم ندارن. و اگر تلافی بدوی هم داشتن، بلا اشکال عرف خطاب تحریم به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیص به عنوان اولی مقدم میکند. حالا بحث مندوح هست، بحث عدم المندوحه که اصلا غیر از این فرد حرام فرد حلالی پیدا نمی شود، که اونجا بحث ترخیص در تطبیق نیست، اونجا بحث الزام است که من جای دیگری ندارم نماز بخوانم غیر از این مکان مخصوص، اونجا تعارض می کنم. بحث در موارد مندوح است. اشکال دوم به این بیان اشکالی است که در بحوث ذکر کردم. گفتن ما در مورد خطاب ترخیصی قبول داریم، اکرام العالمه جائز، اکرام الفاسق حرام، بله هیچ تنافی بینشون نیست، قبول دارید. اکرام العالم حلال میگه من حیث هو هو، تنافی ندارد با اینکه اکرام الفاسق حرام باشد. و این عالم از حیث اینکه اکرام عالم است مباح است اکرامو، ولی از این حیث که اکرام فاسق است حرام است اکرامو، و تنافی بین این دو مطلب نیست. جزء مشترک در بحث محبوب بودن و مبغوض بودن مطرحه، نه در مثال اکرام العالم حلال و اکرام الفاسق حرام. نه، اونجا که اون اصلا میگه اکرام العالم حلال، اکرام العالم حلال من حیث هو هو حلال، حلال شعنی است، بحث محبوب بودن نیست. در بحوث گفتن که ما در مثال اکرام العالم حلال و اکرام الفاسق حرام قبول داریم، هیچ تنافی نیست، تا چه برسه به اینکه تحریم عنوان ثانوی باشه مثل اکرام العالم حلال ایزاء المؤمنه حرام. ولی این رو تطبیق نکنید بر واجب بدلی. چرا؟ برای اینکه اصلا واجب بدلی مثل سله یا مثل اکرم عالمه، یا شما میگید مقوم اطلاقش ترخیص فعلی در تطبیق است، یا میگه ترخیص فعلیه در تطبیق مقلبم اطلاقش نیست. دو مبنا هست در مسئله دیگه. قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی میگن مقلبم اطلاق سله ترخیص فعلیه در تطبیق صلات است بر صلات در مکان معصوم، و این جمع نمیشود با منع فعلی از تطبیق بر صلات در مکان مصوب به نقطه حرمت غزل، و لزام هم تنافی دارند. اگر قائل میشید مقوم اطلاق ترخیص فعلی در تطبیق نیست، ترخیص ایسیست، سله اطلاقش نسبت به صلات در مکان مصوب همین مقدار کافیست در آن، که از حیث صلاتیت مرخصی در تطبیق، نه از سایر حیثیات، که نتیجهش میشه که اطلاق سله با لا تقصد قابل جمعه، چون اطلاق سله که ترخیص فعلی در تطبیق نمیده به این جمعی الجهات، ترخیص حیثیست، ترخیص وضعیست، نه ترخیص تکلیفی فعلی در اینکه میتوانی نماز در مکان مقصود بخوانی. نه، از حیث سله مانعی نیست نماز در مکان مقصود خواندن. اگر این مبنای دومو بگیم قائل به جواز اجتماع میشین دیگه، مشکلی بین سله و لا تقصد نیست، چون سله که ترخیص فعلی در تطبیق نمیدن تا با منع از قصد تنافی پیدا کنن، ترخیصش حیثیست، ترخیصش وضعیست. از حیث صلات شما مشکلی ندارید نماز در مکان مقصود بخوانید، ممکن است از جهات دیگر مشکل داشته باشید که تنافی ندارد با لا تقصد. ما که اینجا میگیم علل قول بالامتناع بررسی کنیم ببینیم سله و لا تقصد که با هم تعارض میکنن چه بکنیم، پس باید فرض رو مسلم بگیریم که مفاد سله و مقوم اطلاق سله ترخیص فعلی در تطبیق است من جمیع الجهات، معنا نداره دبه در بیاریم بگیم نه آقا اصلا اینا با هم مشکلی ندارن، مفاد سله تطبیق در تطبیق است من حیث انه صلاتون. خب اگه اینو بگیم که باید جوازی بشیم، نه امتراعی. فرض اینه که میخواییم ببینیم قائلین به امتناع که یک پیش فرضی دارن، یعنی مقوم اطلاق را ترخیص فعلی در تطبیق میدانن. اینها چه میکنن؟ لا تغصب رو با سله متعارض میدانن یا مقدم میکنن لا تغصب رو بر سله؟ بعد بیایم بگیم آقا مفاد سله ترخیص حیثیه در تطبیق است، اون که ندیده قول به جواز اجتماع نه قول به امتناع. ولذا ایشون فرمودن ما که قائل به ترخیص حیثی هستیم مثلا قائل به جواز میشیم، قائل به امتناع نمیشیم. این قول پس چرا ایشون در اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق قائل به امتناع شد؟ اونجا هم که اکرم عالمن میگه ترخیص حیثی در تطبیق، ترخیص در تطبیق هست از حیث این که اکرام عالمه هست. ایشون میگن اونجا من یک مشکل دیگری دارم، مشکلم اینه که حب به جامع اکرام عالم رو میگم مستتبع حب به اکرام عالم فاسق است در فرض ترک اکرام عالم عادل، و این با بغض اکرام عالم فاسق طبق لا تکرم الفاسق جمع نمیشود. بغض اکرام عالم فاسق مطلقا، حب اکرام عالم فاسق در فرض ترک اکرام عالم عادل که لازمه حب به جامع اکرام عالم است، اینها با هم جمع نمیشوند. این یک مشکل دیگری است در جایی که عنوان در خطاب نهی با عنوان در خطاب هم مشترک باشد، مثل اکرام در این مثال. این یک مشکل دیگری است که ربطی به این بحث ندارد. ما به نظرمون این اشکال آیه صد در بحوث قابل جوابه. خوب دقت کنید، دو تا مطلب اینها هیچ با هم تنافی نداره. یک، ما بگیم مقوم اطلاق ثبوتی، مقوم اطلاق ثبوتی ترخیص فعلیه در تطبیقه، این یک مطلب که مدعای مرحوم نائینی، مرحوم آی خویی، مرحوم آی تبریزی این هست که آقا اطلاق ثبوتی سله یک رکنی داره، رکنش اینه که اگر از مولا بپرسیم مولا آیا می توانم نماز در مکان مقصود بخوانم، بگه بله. این رکن اطلاق ثبوتیه، اگر این نبود اطلاق ثبوتی محاله. و تحریم غصب که شامل این نماز در مکان مقصود میشه، امتناع داره با اون ترخیص فعلیه در تطبیق جمع بشود. پس تحریم قصد میگه ترخیص فعلی در تطبیق نیست، ترخیص فعلی در تطبیق نبودن همان اطلاق ثبوتی امر به صلات نبودنش همان. این یک مطلب. مطلب دوم این که بگیم خطاب سله که متضمن بیان ترخیص در تطبیقه اطلاق اثباتی ندارد نسبت به عناوین ثانویه مثلا، یعنی از سله نمیشه ترخیص در تطبیق نماز در مکان مقصود فهمید، بحث فهمیدن است، بحث اطلاق اثباتی است. یا با هم تنافی داره، یکی بیاد بگه رکن اطلاق ثبوتی در سله ترخیص فعلیه در تطبیق است و این با تحریم قصد قابل جمع نیست، و در این حال بگوید خطاب سله اطلاق اثباتی ندارد نسبت به نماز در مکان مقصود که عنوان ثانوی است. از خطاب سله نمی شود فهمید که ما مرخص در تطبیق هستیم نماز در مکان مقصود بخوانیم، نام هم تلافی ندارد، و هم تلافی ندارد. چجور اینا رو با هم زد و نقیض گرفتید؟ و واقعا مطلب همینه. حالا آقای خویی که ادعاش این نبود که خطاب سله نسبت به عنوان ثانوی اهمال دارد، ایشون که میگفت توفیق عرفی، میگفت عرف مثل صاحب کفایه بود، میگفت عرف وقتی بشنوه مثلا اکل الجبن حلال و اکل ما یضر بالبدن حرام، بین اینا توفیق عرفی برقرار میکنه، اون خطاب حلیته رو هم میکنه بر حلیت شأنیه چون به عنوان اولیست، این خطاب تعلیم به عنوان ثانوی رو میگه که این فعل که منطبق است بر عنوان ثانوی حرام فعلیست. ولی حتی اگر می آمدن می گفتن نه مثل ما، اصلا خطاب اماهه به عنوان اولی لسان ندارد، اهمال دارد، یعنی اگر لا تحسبم نبود، مثلا ما نسبت به غصب مال کافر دلیل نداشتیم بر حرمت، دلیل بر حلیت هم نداشتیم، شک داریم، شاید به قول مرحوم آقای روحانی فرمودن غصب مال کفار هم ظلمه و ما دلیل نداریم بر تجویز ظلم، ولی مشهور فقها میگن نه، ما دلیلی بر حرمت غصب مال کافر غیر ذمی نداریم. حالا میگیم دلیل نداریم نه بر حرمت آن نه بر حلیت آن. ما حرف اونی که از خطاب سله نمیشه فهمید نماز در مکان مقصوبی که ملک کافر است جایزه، ولی منافات نداره بگیم مقوم اطلاق ثبوتی سله ترخیص فعلیه در تطبیقه. و وقتی خطاب لا تقصب اومد با اطلاق اثباتی سله که درگیر نیست، اون اطلاق اثباتی ندارد، مهمل است اثباتا در مقام انکار حرمت به عنوان ثانوی قصد نیست، این خطاب لا تقصب هیچ استکاک اثباتی با خطاب سله ندارد، کشف می کند شما در این نماز در مکان مقصود تحریم دارید، معارض هم که ندارد، و وقتی تحریم داشتید با ترخیص ثبوتی در تطبیق جمع نمی شود، پس با اطلاق ثبوتی امر به صلات جمع نمی شود، این که محذوری ندارد. از فرض امتناع هم خارج نشدیم، امتناع مربوط به مقام ثبوت است. انکار نظارت سله نسبت به عناوین ثانویه مربوط به مقام اثبات است. اینا هم تنافی ندارن. خب از این بحث بگذاریم. مرحوم صاحب کفایه فرموده یکی از دلیل هایی که آوردن بر تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر استقراء، گفتن فقیه اونیست که اصولش در کنار فقهشه نه اصول مجرد از فقه، اصول هم که بحث میکنه ناظره به فقه، شما تو اصول بحث نکنید نهی از غصب آیا تعارض می کند با ترخیص در تطبیق صلات بر این مکان مقصود یا تعارض نمی کند. استقرا بکنید در فقه ببینید هر کجا جانب حرمت بود شارع جانب حرمت رو ترجیح داده، حتی بر جانب وجوب. بعد مثال زدم گفتم ببینید زنی عادتش 7 روزه، خوندید از 7 روز تجاوز کرد، شک داره که قبل از 10 روز قطع میشه یا قطع نمیشه. از امام علیه السلام سوال کردن، امام فرمود تستظهر، یعنی بعد از گذشت 7 روز استظهار بکنه، یا بعضی از تعبیرها هست که فلتحتت، احتیاط بکنه. حالا 1 روز، 2 روز، 3 روز، کل 10 روز، روایات مختلفه. استظهار چیه؟ احتیاط در روایات دیگر چیه؟ یعنی نماز نخواند، بنابر حیض بگذارد. آها، شاید نماز واجب باشه بر این زن، اگر این خون از 10 روز تجاوز کند، کشف میشه که این زن مستحاضه بوده بعد از گذشت ایام عادت، و مستحاضه لا تدعوز سلاته به حالن. پس چرا میگید فلتحتت فلتستظهر و تدعوز سلات؟ میگن این نشون میده شارع جانب احتمال حرمت صلات بر حائض را، بر احتمال وجوب صلات بر مستحاضه، اون جانب حرمت رو ترجیح داده، گفته او اولا به رعایته. مثال دوم، دو تا آب هست، یکیش میدونید نجسه، یکیش پاک. از امام در موثقه عمار پرسیدن، امام فرمود یحریقهما و یتیمم، ول کن این دوتا آب رو، برو تیمم کن. جانب احتمال حرمت وضوع با آب نجس را مقدم کرده بر جانب احتمال وجوب وضوع با آب پاک. یکیش پاک یکیش نجس دیگه. وضوع با آب پاک رو گفت واجبه، ولی فدای سر حرمت وضوع با آب نجس اولا به رعایت. دیگه قس علی هذا باب فعلله و تفعلله، هر کجا دوران امر بین حرمت قصد و وجوب صلات تا چه برسه به ترخیص صلات در این مکان مخصوص، شارع دیگه به اون جانب حرمت مقدم کرده. خب صاحب کفایه میگه آقا دلیل بر حجیت استقراء ظنی چیه؟ دلیل نداریم، استقراء باید قطع آور باشه که اینجا نیست. ثانیا دو تا مثال زدی شد استقراء. مهم این سوال سنه که آقا اصلا این دو تا مثال ربطی به تقدیم جانب حرمت تکلیفیه بر جانب وجوب تکلیفی یا جواز تکلیفی نداره، که انشاءالله این مطلب رو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.